بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم مرحوم شهید ثانی در رد تمسک به براءت فرموده بودند که تمسک به اصل در جایی ممکن است که دلیلی برخلاف آن وجود نداشته باشد، با وجود دلیل تمسک به اصل معنا ندارد و عمومات و اطلاقاتی که در ادله وجوب نفقه وجود دارد شامل زوجه ولو قبل از اینکه ثابت بشود تمکین او می شود، بنابراین وجهی ندارد اینجا بخوایم تمسک کنیم به براءت. صاحب جواهر اولین فرمایش شهید ثانی رو توجیه کرده، فرموده که فرمایش ایشون بر اساس اطلاقات ادله است، اطلاقات ادله وجوب نفقه. شهید ثانی فرمود عموم، البته ایشون میفرماید اطلاق، درستش هم همین اطلاقه تا عموم. ایشون میفرماید که در ادله نفقه ما جایی نداریم که نفقه زوجه بر زوج واجب است مشروط به تمکین او، هم چیزی نیامد، بنابراین میتونیم تمسک کنیم به اطلاق. و اینم که اگر کسی بخواد ادعا کند که این ادله مجملند و امکان اطلاق گیری درشون نیست، این حرف هم حرف درستی نیست، نه اجمالی در این ادله نیست، اطلاق هم میشه ازشون گرفت. اما بعد در ادامه یه اشکالی گرفت، می‌فرمایند که قد یقال ان ظاهر النصوص المشتمله على بیان حق الزوجه على الامراه و ان منه ان تطيعه ولو كانت على ظهر قطب و ان تلبس احسن ثيابها و تتطيب باحسن طيبها و تعرض نفسها عليه كل غدوه و عشيه و ان لا تخرج من بيته بغير اذنه و غير ذلك مما اشتملت عليه النصوص التي هي وإن كانت خالية عن ذكر اعتبار ذلك في النفقة إلا أنه قد يستفاد ذلك مما دل على سقوط نفقتها بخروجها من بيته بغير إذنه ونشوزها الذي هو مخالفة ما تضمنته النصوص الأولى المشتمله على بیان حقه علیها کون النشوز مسقطا باعتبار تفویته الشرط الذي هو وجوب طاعتها و عرضها نفسها علیه. فرماید اگر ما به این روایات نگاه بکنیم، روایات هایی که میگن که زن باید از مرد اطاعت کند، حالا این روایت هایی که بعضی هاشو ایشون آورده اینجا، نباید از خانه به غیر اذن خارج شود، باید اطاعت کند، نه بهترین لباس رو بپوشه و امثال اینا. از اون طرف ببینیم که در روایات داریم که اگر زن نشوز کرد نفقه ندارد، مثل اون روایت معتبره سکونی که میگفت اگر از خونه بدون اذن رفت بیرون این نفقه ندارد، از خونه بدون اذن رفت بیرون یعنی نشوز دیگه. اینا رو که بذاریم کنار هم چی میفهمیم؟ میفهمیم که منظور از نشوز یعنی چی؟ یعنی این که طاعت نکرد، پس طاعت شرطه. این روایت هایی که میگن نشوز کرد یعنی چی کار کرد؟ ترک طاعت کرد. پس این که میگیم اگه نشوز کرد نفقه ساقطه، به چه اعتباره؟ به اعتبار ترک طاعتشه. پس طاعت شرطه، تمکین شرطه. و عدم خروجها من بیتهی به غیر اذنه لا انه مانع لوجوب نفقه الذي كان سبب وجوبها العقد مجردا كما هو واضح بأدنى التفات. نه اینکه بخوایم بگیم نفقه به مجرد عقد ثابت است، اگر نشوز کند مانع برای آن ایجاد می شود. میگه این روایت اینو نمیخواد بگه، نمیخواد بگه به مجرد عقد ثابت با نشوز مانع ایجاد شده، بلکه میخواد بگه اگر نشوز کردی از آنجایی که ترک طاعتی کردی که آن طاعت شرط نفقه است، پس نفقت ساقطه. پس در واقع طاعت شرط است، نه اینکه نشوز مانع باشد. به جای تمکین میگیم طاعت. تمکین همان طاعت در نظر گرفته، تمکین یعنی طاعت. ایشون میخواد بگه نشوز مانع نیست، تمکین شرطه. اسما رو عوض نکرده، دقت کنید به مطلبش. میخواد بگه نشوز، درسته که ما به دلیل نگاه میکنیم ظاهر دلیل این است که نشوز مانعه، اما وقتی اینو میذاریم در کنار ادله دیگری که اطاعت زوجه را، اطاعت زوج را بر زوجه واجب کردند، می فهمیم اینی که گفته اگر نشوز کنی عرض شود که نفقت ساقطه، به اعتبار اینکه نشوز مانع است نگفته، به اعتبار اینکه تمکین شرط است گفته. بله ربما یشم من قوله تعالی الرجال قوامون علی النساء ما یشبه معاوضة الاستمتاع بالانفاق علی نحو ما ورد من الانفاق علی الدابة عوض ما یستوفیه من منافع ظهرها. خیلی تحویل گرفته اینجا ایشون بانوان رو. میفرماید آیه چی میگه؟ میفرماید الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. پس قوامون بما انفقوا، بنابراین استمتاع در برابر چیه؟ در برابر نفقه. استمتاع در برابر نفقه است، همان گونه که در دابه و چارپا این گونه است. این که میگه چارپا رو نفقش رو بده از چه بابه؟ از باب این که داری ازش استفاده میکنی، بار میذاری رو دوشش. اینجا هم همونطوره. کما انه یشم من نصوص بیان حق کل منهما علی الاخر مقابله تو کل منهما لصاحبه. همان گونه که وقتی ادله ای که آمده هم حقوق زوج رو گفته، هم حقوق زوجه رو، اینا رو مراجعه میکنیم، میفهمیم که این حقوق در برابر هم.
این استشمامی که شما دارید
عرض کردم، میگه آیه میفرماید الرجال قوامون به ما انفقو. قوام بودنشون در برابر نفقه دادنشونه و همینطور نفقه دادنشون در برابر قوام بودنشون. پس نفقه در برابر چیه؟ قوامیت. حالا قوامیت رو چی در نظر گرفتن؟ استمتاع. نعم الانصاف ان هذا المعنا، بله نعم الانصافو انهاز المعنى المستفاد من النصوص المزبوره لیسه و اعتبار مطلق تمکین الذي فرعوا عليه الفروع المتجه بناء عليه سقوط النفقه لمن لم تمكن من ذلك ولو لعذر شرعی. میفرماید درست ما گفتیم تمکین شرطه، اما منظور ما از این که تمکین شرطه این نیست که اگر تمکین به هر جهتی ولو به خاطر عذر شرعی ممکن نشد، مثل اینکه زن در ایام عادت ماهانه است مثلا، بگیم حالا که به خاطر عادت ماهانه تمکین نمی کنی پس نفقه نداری، میگه نه اینطوری نیست. ضرورت عدم مدخلیت العذر شرعا فی صدق انتفاعه المقتضی لانتفاع مشروطه و ان کان لا اثم علیها به. این ضرورت تعلیل برای چیه؟ تعلیل برای اون کسانی که گفتند در ایام عادت ماهانه زن نفقه ندارد، تعلیل برای قول اونهاست. چرا گفتن نفقه نداره؟ گفتن این براخره الان داره تمکین میکنه یا نمیکنه؟ نمیکنه. حالا بگو برای عذر شرعی نمیکنه، به هر جهتی نمیکنه، برای ما جهتش مهم نیست. اونی که مهمه این است که این تمکین نمیکنه. وقتی تمکین نکرد پس نفقه هم نداره، چون شرط در هر حال مفقود است. لان الفرض معذوریتها شرعا. میفرماید نه اینطور نیست. این لان تعلیل برای چیه؟ برای اون الانصاف. چرا اینو قبول نداریم؟ برای اینکه این شرعا معذوره، شارع به او گفته تمکین نکن. درسته تمکین نمیکنه، اما شارع تمکین رو بر او حرام کرده، اصلا گفته حق تمکین نداری، معذور شرعا، شارع نهی کرده اون از تمکین. پس در اینجا میتونیم بگیم که در واقع تمکین در این موارد اعتبارش چیه؟ ساقطه. در مواردی که شارع تمکین رو نهی کرده ازش، گفته تمکین نکن، حق تمکین نداری، در این موارد دیگه اعتبار تمکین چی میشه؟ ساقط میشه.
باز یکی یه مرد 80 ساله
و یکی 80 ساله، اولا تمکین تصور نمیشه برای اینا. دیگه در هر سنی به اعتبار خود سنه دیگه، حالا هر تمکین دو اعتبار خودش. تمکین فقط معنای دخول که نیست که. بله؟ نه به معنای دخول میگیره. حالا در ایام عادت ممکنه، نه امکان عقلی، امکان شرعی داریم میگیم. فالمتجهو و این فتوای شما زاره. فالمتجهو هین ازن اعتبار الطاعه التي يكون عدمها. اینجا رو دقت کنیم. فالمتجهو هین ازن اعتبار الطاعه التي يكون عدمها نشوزا في وجوب الانفاق وهو لا يكاد ينفك عن عدم النشوز فلا يتجه الفرق بين القول بكون التمكين شرطا وبين القول بكون النشوز مانعا بعد فرض ارادت ما ذکرناه من التمکین علی الوجه المزبور الذی مرجعه الی اتحاد مصداق المراد من مفهوم التمکین و عدم النشوز بالنسبت الی وجوب الانفاق. فما دستن این بحث، بحث بی خودیه، اصل بحث بی جهته. تمکین شرطه یا نشوز مانعه؟ خب اگه تمکین کرد یعنی چی؟ این نشوز ندارد. اگر نشوز کرد یعنی تمکین ندارد. پس وجود هر کدام از اینها منفک از عدم دیگری نیست. وقتی منفک نیست، حالا اینکه این شرط است یا آن مانع است، چه اثری داره؟ هیچ اثری نداره. فاتفاق صدق عدم النشوز فی بعض الافراد التي لا يتحقق فيها مصداق التمكين غير قاده بعد فرض عدم الاكتفاء بمثله في الانفاق كما في الصغيره. بنابراین این که در ایشون آمده این فتفاقا داره چیکار میکنه؟ دفع دخل مقدر میکنه که آقا اینطور نیست که هر جایی که تمکین نباشد نشوز هست. نه، بعضی موارد داریم تمکین نیست، نشوز هم صدق نمی کند. مثل کجا؟ مثل صغیره. صغیره تمکین نمی کنه، چون اصلا تا قبل از 9 سالگی حق دخول نیست، پس تمکین نمی کنه. اما آیا میشه گفت ناشزه؟ نه، ناشز نیست. میفرماید این که در بعضی از موارد این گونه چه این حالتی رخ میدهد، این ضرری نمیزنه به این مطلبی که ما گفتیم. بعد فرض عدم الاکتفا به مثله، چرا؟ چون در این موارد هم میگیم در واقع بالاخره چون تمکین نکرده نفقه ندارد. حالا در ادامه بهش خواهیم رسید. یا برعکس بگیم، بعضی ها میگن نه، در اینجا اصلا تمکین شرط نیست. حالا بعدم میرسیم آیا صغیره نفقه دارد یا نفقه ندارد. کما انه لا یقده عدم صدق تمکین فی بعض الافراد التي لا نشوز فيها باعتبار العذر شرعا او عقلا المانع عن الاستمتاع في وجوب الانفاق الذي فرضنا كفاية صدق عدم التقصير من الامرأة فيما وجب عليها من حقوق الزوج فيه والفرض تحققه. همینطور این که گفتیم تمکین شرطه، معنیش این نیست که اگر زن یه عذر شرعی یا عقلی داشت و نتوانست تمکین کند، در اونجا بگیم حالا که تمکین شرطه پس نفقه ندارد. نه، در اینجا هم میگیم چون عذر شرعی دارد معذور است، بنابراین نفقه برای او، نفقه او بر زوج واجب است. خب اشکالی که فرمایش ایشون داره اینه، در واقع اون چیزی که ایشون داره در اینجا ادعا میکنه همان مطلبی است که سابقا از ایشون گذشت. ما عرض کردیم که فرمایش ایشون خلط بین مقام ثبوت و اثبات است. این که تمکین و نشوز وجود هر کدام آنها منفک از عدم دیگری نیست، این مال مربوط به کجاست؟ مربوط به مقام ثبوته. اما در مقام اثبات عرض کردیم این گونه نیست. اینکه شما اثبات کنید عدم یکی از اینها را با اصل، ثابت نمی کند وجود دیگری را مگر به نحوه مثبت. بر این اساس در اشکال به فرمایش ایشون اینطور باید عرض کرد، آن چیزی که از ادله به دست میاد چیزی بیش از مانعیت نشوز برای نفقه نیست. معتبره سکونی چی میگفت؟ می‌فرمود اگر زن از خانه خارج شد مادامی که برگردد نفقه ندارد. این یعنی چی؟ یعنی نشوز مانع نفقه است، چون داره عدم نفقه رو بیان میکنه. نه، این اگه فرموده بود مادامی که زن در خانه هست و از خانه خارج نشده نفقه دارد، میگفتیم پس در خانه بودن و تمکین چیه؟ شرطه. اینطور نفرموده، فرموده اگر از خانه خارج شد مادامی که برنگشته نفقه ندارد. این یعنی چی؟ ظاهر این دلیل یعنی چی؟ یعنی نشوز مانع. خود ایشون هم پذیرفته که ظاهر این دلیل اینه، ظاهر این دلیل این است که نشوز مانع. این که عدم نشوز ثبوتاً ملازمه دارد با اطاعت، فرمانبرداری و تمکین، این ربطی به مقام اثبات نداره. ما بحثمون مربوط به مقام اثبات نه مقام ثبوت، این دو مقام نباید خلط بشه. بله اگر بحث ما ثبوتی بود همینه که ایشون میفرمود، اما بحث ما ثبوتی نیست، بحث ما اثباتی است. و سابقا گفتیم اثبات انتفاع یکی از متلازمین با اصل ثابت نمی کند وجود دیگری را مگر به نحو مثبت. عدم تمکین نه، تمکین. تمکین. آقا نشوز در برابر تمکینه نه در برابر عدم تمکین. اینم نشوزه، فرقی نداره. اینم نشوزه. تمکین مصادیقی دارد. یک از هر مصادیقش این است که برای استمتاع خودشو در اختیار زن مرد قرار بده، برای دخول مثلا. فقط ولی اون نیست که آقا تمکین نمی کنه. مثلا میگن تمکین خاص، تمکین عام، میگن یا نمیگن؟ آقا من کاری به قانون الان ندارم، حالا قانون هر چی گفته. ما فعلا بحثمون تو بحث فقهیه. میگم تمکین فقط این نیست که دخول انجام بگیرد، دخول از هر مصادیقشه، ولی منوط بر اون نیست که بگیم اگه دخول کرد بعدش دیگه هر کاری مرد زن کرد دیگه ضرر نمیزنه و نشوز نداره. بحث سر این است، ما تمکین دارای یک سری مصادیقی است، باید همه اونها محقق بشه تا بگیم زن ممکن است. از هر مصادیقش چیه؟ این که مرد دخول بکنه. حالا اگر مثلا زنی در حال عادت ماهانه است، امکان دخول بهش نیست، لازم نیست تمکین کنه چنین زنی، چون دخول دیگه ممکن نیست. پس اصلا تمکین در مورد اون معنا ندارد. حالا اگه خونه میخواد بره بیرون بره، مهم نیست، چون مرد نمیتونه دخول کنه بهش، اون هم تمکین داره. اما تمکین به حسب خودش، دخول درسته منع شرعی دارد، اما بقیه موارد که هست تمکین که فقط منظور ازش دخول نیست که. اونم میگن نه، میگن اصلا میگن تمکین یعنی چی؟ یعنی اطاعت، فرمانبرداری. لذاست الان اینجا ایشون اصلا نشوزو در برابر اطاعت و فرمانبرداری گرفت. تمکین یعنی اطاعت و فرمانبرداری از زوج در مواردی که زوج دارای حق است شرعاً. در اون موارد زوجه باید گوش بده به حرف زوج. یکی از این موارد چیه؟ عدم خروج از بیت بدون اذن زوج. اونو بعضیا گفتن، همه نگفتن. ظاهرا مشهور قبول نداره، همه قبول نداره. شاید یه عده قلیلی گفته باشه. عرض شود که اما اون چیزی که ایشون ادعا کرده، فرموده این دو دسته از اخبار رو وقتی میذاریم کنار هم میفهمیم اونی که گفته نشوز نکنه یعنی چی؟ منظورش چی بوده؟ منظورش این بوده که اطاعت کن. اگه منظورتون مربوط به مقام ثبوت، بله در مقام ثبوت نشوز نکن یعنی اطاعت کن، اون بحثی نیست. اما اگر میخواید بگید اثباتن هم شرطیت اطاعت رو از اینها به دست میاریم، نه، چنین دلالتی در اینها نیست. این که دارید، این که ایشون فرموده عرض کردم، خلط بین مقام ثبوت و مقام اثبات. این که بر زوجه واجب است از زوج اطاعت کند، بحثی دارش نیست، این کسی شک نداره. اما این که بگیم این اطاعت شرط برای نفقه است اثباتن، این دلیل میخواد. ما برای این دلیل نداریم. اما اون چیزی که در مورد آیه ادعا کردند، فرمودند در آیه می‌فرماید الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم، چون قوامیت رو در برابر انفاق قرار داده، یعنی از این چی برداشت می‌کنیم که انفاق عوضش چیه؟ عوضش اطاعت. عوض انفاق و نفقه گرفتن زوج از زوج این است که از زوج اطاعت کند زوجه، پس این شرط است. خب اشکالی که دارد این است، ما سابقا در بیان معنای آیه عرض کردیم این معنایی که حضرات از آیه استفاده می کنند مبتنی بر این است که ادعا کنیم آنچه که در آیه شریف آمده اخبار در مقام انشاء است، یعنی بگیم مراد این است که شارع مردان را قوام برای زنان قرار داده در برابر این که به مردان هم واجب کرده نفقه بدهند به زنان. اما گفتیم که این معنای قابل قبولی نیست. این آیه فقط در مقام اخبار از یک امر تکوینی و تبعی است. طبع زن و مرد رو داره بیان میکنه، در مقام تشریع نیست. و چون در مقام تشریع نیست، پس استفاده چنین معنایی از آیه امکان پذیر نیست. بله.
حالا ما فرض بگیریم مقام انشاء در تشریعه، چه لزومی داره قوامیت رو ببریم روی استمتاع جنسی؟ چه رو ولایت نمیشیم؟ قوامیت به معنای ولایت،
قوامیت میگن لازم، واسه همین گفت یوشمو قوامیت لازمش چیه؟ اینکه کسی قوام باشد برای کسی لازمش چیه؟ لازمش این است که آن کسی که این فرد بر او قوام است اطاعت کنه از او دیگه. لازمه قوامیت اطاعت. میگه اطاعت، اطاعت در کجا؟ در هر جایی که حق مرد است. یکی فقط بحث استمتاع جنسی نیست، عرض کردیم استمتاع جنسی یکی از مصادیقشه، ابرز مصادیقشه، وگرنه اصلا چیزی که تو روایت تو معتبره سکونی آمده خروج از بیت، استمتاع جنسی نیست که، خروج از بیت. اونا از چه باب می‌فرماید؟ از این باب که این حق مرد است که به زن بگه در خانه بمان، از خانه خارج نشو، ولو در زمانی که اصلا مرد در خانه نیست، ولو در زمانی که مرد نمیخواد استمتاع ببره، مرد اصلا رفته مسافرت خونه نیست، به زن گفته از خونه خارج نشو. بعضی قلیلی گفتن، این مسئله سابقا گذاشت، قلیلی گفتن که این حق مرد در جایی است که خروج منافات با حق الاستمتاع داشته باشه، اما مشهور گفته نه مطلق. مشهور میگه مطلق. خب حالا این مطلبی که گفتیم یه مؤیدی هم دارد، این که عرض کردیم نزاع در ما نحن فیه نزاع ثبوتی نیست، نزاع اثباتی است. اون مؤید هم ثمراتی است که بعضیا برای مسئله ذکر کردند که انشالله جلسه بعد بیان کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.